سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز. راجع به نوه دهی که فرمودن بحث راجع به اون مسئله باشه، از زوایای مختلفی میشه بحث کرد و گفتگو کرد. قضایای تلخ و شیرین سال 88 هم نمیخوایم الان برگردیم، چون دوستان همه دیگه در جریان هستن توی چند سال که چه اتفاقی افتاد و چگونه یک فرصت تبدیل به تهدید شد. اون تا مسئله فقط بحث یک انتخابات نبود، فقط هم عوامل داخلی نبود، اشتباهات داخلی یا انادهای داخلی و اینها هر کدام به جای خود. اونو که الان من میخوام بیشتر در موردش تاکید کنم و به یکی از بنیادهای اساسی مسئله اشاره بکنم این بود که ما اگر بخوایم کل پروژه دشمن بیرونی رو تعریف کنیم توی یه عبارت، در این 30 و چند سال انواع و اقسام پروژه ها برای درگیری های داخلی و براندازی و از کودتا و ترور و تجزیه طلبی و جنگ داخلی و تحریم و و و میشه به یک معنا گفتش که همه این تلاش ها از جمله معطوف به اینه که پروژه مردم سالاری دینی که تازه ترین حرف برای جهان بشری و جهان امروزه پا نگیره. یکی از حلقات این زنجیر قضای سال 88 بود. مسئله نامزدها و طرفدارانشون و این حرفا نیست، چون اگه یادتون باشه رهبری تو نماز جمعه خیلی منطقی و اخلاقی یکی یکی ابعاد مسئله رو اونجا باز کرد. بهترین تحلیل به نظرم برگشتن و خوندن همون خطبه نماز جمعه 29 خرداد رهبری است در تبیین مسائل. ولی خب مشکلات ادامه پیدا کرد تا 9 دی که دیگه ملت اما که همه کسانی که به هر نامزدی رأی داده بودن، همه کسانی که چند ماه قبل تو انتخابات ممکن بود رقیب هم باشن، ولی اونجا یک جا همه ملت به صحنه آمدن با قطع نظر از اینکه به کی رأی دادن، چون دیگه از اون به بعد روشن شد مسئله رقابت انتخاباتی نیست، اونا تمام شد، افتاد تو یک جریان دیگه، دستانداز دیگری که تبدیل فرصت انقلاب به تهدید بود و دیگه مسئله انتخابات و این فرد و اون فرد نبود، مسئله کشور و ضد کشور بود، مسئله توطئه علیه اصل انقلاب و مبانی مردم سالاری دینی بود. اون لحظه مردم با قطع نظر از اینکه به کی رأی دادن، یادتونه دیگه در نوه دی همه ملت آمدن تو صحنه، حتی کسانی که تا چند ماه قبل رقیب هم بودن. من میخوام به این بعد مسئله اشاره کنم که چرا مسئله مردم سالاری دینی یعنی انتخاباتی بودن حاکمیت در چارچوب ارزش‌های دینی انقلاب چرا اینقدر آزارشون میده، چرا حاضرن این همه توطئه و خرج و اینا بکنن برای که این پا نگیره. برای که اینا از ابتدا میگفتن دوره‌ای شروع شده در جهان که دیگه دوره ماست، یعنی دوره اوناست، و چند تا خصوصیت هم براش میشمردن و عصر بازگشت به مذهب و به دین رو هم به عنوان مبنای تمدن سازی به کلی رد و انکار میکردن. میگفتن دین به هیچ دلیلی نمیتونه مذهب به صحنه برگرده، یه مشکل نظری وجود داره و امکان بازگشت به صحنه نیست، چون جهان تقسیم شده بود بین ما کمونیستا و جهان سرمایه‌داری، علارغم اختلافاتشون با هم به لحاظ هم تئوریک هم پراتیک هم منافع هر دوشون در یک چیز توافق داشتن و یکی دوره دین و یرفا تمام شده. حالا بعد از دوره دین در دوره پسادین به اصطلاح چجوری جهان رو تقسیم کنیم و بخوریم با هم. یه مرتبه یک صدای سومی بلند شد که همونی که اینا میگفتن دورش سپری شده، دیدن آمده به هر دو اینا میگه دوره شماها سپری شد. شما هر دو دچار پیری و آلزایمر هستید، شما نمیتونید بشر رو اداره کنید، شما نشون دادید به لحاظ نظری کم آوردید، نه مارکسیزم اتفاقات جهان جدید رو درست میتونه تئوریزه کنه، نه نظام لیبرال سرمایه‌داری قدرت اداره عقلانی و عادلانه جهان رو داره، شما اصلا دنبال نه عقلانیتید نه عدالت، دنبال منافع خودتونید، این شمایید که دورانتون تمام شده. خب برگردم به اصل بحث، اینو دوباره خواهم عرض بکنم که این تعبیر که اینا از پا گرفتن مردم سالاری در چارچوب ارزش‌های دینی و الهی اینا به شدت نگرانن، چون اگه این پا بگیره و پاک بگرفت کل مشروعیت 300 سال 400 سال تئوری پردازی اینا رو میبره زیر سوال. اینا دارن نون مشروعیتی که برای خودشون ساختن، نظام سرمایه‌داری غرب داره نون چی رو میخوره؟ سه چهار تا شعار قشنگ داره نون اونا رو میخوره. مشروعیت چی؟ برای اساس بنا کرد. میگه آقا یه دورانی بوده، دوران قرون وسطا و مذهب مسیحیت بوده، کلیسا دوران تمامیت طلبی و دیکتاتوری مذهبی بوده، دوران جدید اون موقع عصر تاریکی بوده، دوران جدید که عصر روشنایی است، از قرن 18 که عصر روشنگری است تا امروز که یه آمدیم جلو، عصر مراجعه به رأی ملت هاست، دموکراسی است. این عصر یکی از حرفایی بوده مبنایی که اصلا 150 ساله دارن تو بوق و تبلیغات و دانشگاه‌ها و این ور اون ور اینا میگن که آقا اتفاقی که افتاده اینه، ما از دوره نفی مردم وارد دوره اثبات مردم شدیم. یک دوره‌ای میگفتن خدا که قابل اثبات هم نبود، ما حالا ما گفتیم مردم، رجوع به آرای ملت، دموکراسی. من الان نمیخوام راجع به شفاف سازی اتفاقاتی که به نام دموکراسی در جهان به خصوص لیبرال سرمایه داری در این 100 سال و به خصوص در این 70 80 سال بعد جنگ جهانی اول و دوم افتاده، نمیخوام وارد بحثش بشم، احتیاجی هم نیست، چون ما الان موضوع بحثمون اصلا اون نیست که اینا چقدر واقعا دموکراسی است، چقدر واقعا رجوع به آرای ملت هاست، چقدر واقعا یه اولیگارشی نظام سرمایه‌داری، حاکمیت اقلیت نظام سرمایه‌داری به اسم دموکراسی است، جلوی صحنه دموکراسی است، پشت صحنه در واقع اولیگارشی سرمایه‌دارانه، حاکمیت اقلیت سرمایه‌داره که تمام رسانه‌ها مال ایناست، احزابشون مال ایناست، انتخابات مال ایناست، کسایی که میرن وارد میشن توی مجالس مال ایناست، ظاهر صحنه رو ادا در میارن. پشت صحنه همین دو سه هفته پیش یکی از نمایندهای کنگره آمریکا که خود اینا آدمای اینا اصلا توی یک مصاحبه به شوخی خیلی هم مؤدبانه به دختر اوباما یک نقدی کرده بود در مورد نحوه لباس پوشیدنش و اینا، فرداش گوش شگرفتن از کنگره انداختنش بیرون، مجبورش کردن استعفا و اینا. اصلا اینا از قبل آدما کاملا کسانی که وارد پارلمان ها میشن، مجلس سنا، مجلس کنگره، جاهای دیگه و در کشور لیبرال سرمایه‌داری، کشوری که نظام سرمایه‌داری حاکمه و شعار دموکراسی میده، همه خریدنی هم. و این یک خطر بزرگیه که ما باید مراقب مردم سالاری دینی باشیم که اگر ما بیفتیم برسیم خدای نکرده به مرحله‌ای که انتخابات های ما را هم سرنوشتش و پول تعیین کنه، افتادیم تو دامچاله نظام سرمایه‌داری و سقوط میکنیم. یکی از خطراتی که ما داریم الان موقع انتخابات ها که میشه، نامزدا چه برای مجلس، برای شوراها، برای ریاست جمهوری پول میخوان دیگه برای تبلیغات. اصلا بهترین موقعیت برای نفوذ دیکتاتوری پول توی حاکمیت دموکراتیک موقع انتخاباته. حالا نظام سرمایه‌داری غرب اصلا دموکراسی رو برای اساس تعریف کرده، ولی ما که ادعا داریم و میخوایم از مردم سالاری بر اساس معیارهای دینی، عدالت، اخلاق اینا حرف میزنیم، ما باید به شدت مراقب باشیم. اون ساخت دموکراسیش همونطوره. اصلا دموکراسی در واقع رقابت بین کمپانی‌های سرمایه‌داریه. آدم می‌خرن، رئیس جمهور خرید و فروش می‌کنن، نماینده پارلمان خرید و فروش می‌کنن. ما اگر دوچاره این قضیه بشیم، یکی از چیزایی توجه داشته باشین توی قضیه سال 88 و نوعده اینا خودشون نشون میده، این مسئله است. من راجع به نامزدا و اینا رو بحث نمی کنم، راجع به جریان هایی که این وسط وارد میشن و کار خودشون رو میکنن دارم راجع به اونا بحث میکنم. حاکمیت پول، حاکمیت زور، حاکمیت خرافه، اینا سه چیزی است که در مردم سالاری دینی به لحاظ نظری و تئوریک هدف قرار میگیره. حاکمیت سرمایه‌داران، حاکمیت احزاب و باندهای مافیایی دیکتاتور حاکم بر یک کشور. شما الان تو دنیا چقدر دموکراسی می‌بینید؟ همه جا انتخابات داره برگزار میشه، ولی چند تاش واقعیه و راستیه؟ تعداد بسیار کمی از اینا، اغلب اینا واقعا انتخابات نیست، واقعا رأی ملت اصلا رأی نمیدن. اکثر اینا اونایی که رأی میدن، رأی از قبل سازماندهی شده است یا واقعا خونده نمیشه. این تهمت به لیبرال دموکراسی میچسبه، به مردم سالاری دینی نمیچسبه. من نمیگم هیچ جا هیچ تخلفی نشده و نمیشه، شده و میشه، اما تخلف یه چیزه، خیانت به ملت و رأی ملت یک بحث دیگه است، بازی کردن با آرا اینا یک بحث دیگه است و اینا آسیب هایی است که باید مراقبش باشیم. شما دیدید سر هر چند وقت یک بچه، چهار تا بچه پیدا میشن با پول میان سراغ مقامات یا بستگانشون، آشناهاشون، ده تا تور میندازه، یه نفر دو تا نفر تو تور میفته. ما توی 30 سال 3-4 نفر از این تیپا داشتیم که همه میگن آقا اینا بستنی فروش بوده، با دوچرخه راه میرفته و خیابون با دوچرخه میرفته، بعد یک مرتبه شده میلیاردر و تریلیاردر و فلان، و یه مرتبه میبینید 10 جا تور انداخته، فلان نماینده رو، نمیدونم بچه‌ش و فلان کس و فلان. این خطر خب همیشه بوده و هست. از تعمیتون نهج البلاغه به این خطر اشاره میکنن که مواظب باشین. اینا تو دنیا نظام سرمایه‌داری ارتش میخره، ارتش میسازه، پلیس میخره، نماینده میخره، رئیس جمهور، شاه، بچه شاه، کشیش، آخوند، پولدارای جز، کار، اینا، حزب، رسانه، روزنامه، کارش اصلا نظام سرمایه‌داری اینه. اگه بتونه کودتای خشن، سرکوب خشن نتونه شروع میکنه بینا. اسناد لانه جاسوسی رو من خواهش میکنم بهت بخونید شما. اینا روش های 40 سال پیششونه. الان همون کارا رو خیلی پیچیده تر دارن انجام میدن. شما حضور سفارتخانه های غربی رو دیدید تو غزای 88؟ در رأسش هم سفارت انگلیس. اصلا میامدن سری تو درگیری های خیابونی. این مسئله که مردم سالاری دینی نباید پا بگیرد. باید آلوده بشه. باید مردم به شک بیفتن. باید تخریب بشه. جلوشو باید گرفت. و جالبه امام در دوران جنگ، در دورانی که حتی موشکباران و بمباران میشده شهرها از جمله تهران، اونایی که سنشون بیشتره یادشونه، یک بار یک انتخابات رو نه تعطیل کرد نه یک روز عقب انداخت. گفت آقا انتخابات ناموس ماست، رأی ملت. در حالی که تمام انقلابهای جهان رو شما برید ببینید، اصلا بعد از اینکه انقلابها پیروز میشن هیچ کدومشون نه به این سرعت قانون اساسی نوشتن، نه قانون اساسیشون رو هرگز به رأی ملت‌هاشون گذاشتن، نه به این سرعت انتخابات رو انداختن. کدوم انقلاب آمده اصل بعد از پیروزی خودشو به رأی ملت گذاشته، قانون اساسیشو به رأی ملت گذاشته دوباره؟ و متوسط سال یک انتخابات تا الان متوسط ما داشتیم، هیچ انقلابی نبوده. ما ضعف و اشکال زیاد داریم، باید خودمون رو اصلاح کنیم. اما سر این قضیه مردم سالاری دینی واقعا یک امتیاز بزرگی داریم، باید پاش بیستیم. نوه دی ایستادن پای مردم سالاری دینی بود که آقا ما از رأی خودمون و از رأی ملت به هر کس که رأی دادیم، از اصل انتخابات ما دفاع میکنیم. اصلا قضیه رهبری توی انتخابات، ولایت فقیه آمد محکم پای دموکراسی، پای انتخابات، پای رأی ملت وایستاد. ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری ایستاد، چون نفی انتخابات یعنی دیکتاتوری. همون موقع رهبری گفت به اینا، گفت آقا اگر سند دارید بگید، هر جا سند داریم ابطال کنیم. اگه سند ندارید و میگید باطل کن، خب حالا ما الان باطل کنیم، دوباره انتخابات میکنیم، بعد چیکار کنیم؟ ما اگه یک بار این کار رو بکنیم، به خاطر که لشکرکشی خیابونی میخوایم بکنیم و زور بازو بخواد به جای رأی تعیین کننده باشه، دیگه تا ابد نمیتونیم انتخابات برگزار کنیم. یک بار اگه تسلیم شیم، چون بلافاصله بعد انتخابات میکنی یا همون فرد یا یک کسی دیگه اسمش میاد از تو صندوق بیرون دیگه، بالاخره باز او طرف دیگه میگه ما قبول نداریم، او هم میگه باطل کن، یا خودت دوباره رأی نمیری دوباره میگه باطل کن. این یعنی فاتحه انتخابات رو و رأی ملت رو خوندن، یعنی صندوقای آرا رو به نزدور. از این بعد هر کی زورش بیشتره. اینی که میگم من با اشخاص کار ندارم، به اصل مسئله کار دارم. اصل مسئله دفاع از انتخابات، دفاع از رأی ملت بود. و این کار عرض کردم، امام از هم رهبری تو سخت این شرایط دفاع کرد از انتخابات. چند بار بعضی دولت ها یادمونه که سر مسائل اینا میگفتن انتخابات رو مثلا ما برگزار نمیکنیم یا به این شرط برگزار میکنیم اینا، رهبری میگفت طبق قانون باید برگزار کنید، نکنیدم شما میگم کسای دیگه بیان انتخابات رو، بعد ملت باید تصمیم بگیره. امامم زمان جنگ در بدترین شرایط موشک میزدن. یادتون ما یک دو تا انتخابات زیر موشک داشتیم. اونا که حالا سنشون کمه بچه هن دهنشون بوی شیر میده اونا رو نمیگم. اونا که سنشون بیشتره ما دو تا سه تا انتخابات زیر موشک و بمباران که انجام دادیم. امام گفت انتخابات باید انجام بشه. ملت باید تصمیم بگیرن کی بره مجلس، کی بره کجا، کی رئیس جمهور بشه تو بدترین شرایط. اینا مهمه. مالا یکی از اتفاقا عبارات امام آوردم که اون موقع تو اون شرایط میگه که انتخابات بوده. امام میگه که بعید نمیدونم که در این روزها یکی از اهداف شرارت‌های صدام و دشمن در ارعاب‌ها و بمباران‌ها و موشکباران‌های مناطق مسکونی که داره انجام میده غیر از اینکه شکستش توی جبهه میخواد پوشش بده و مخفی کنه، یه هدف اصلیش این باشد که حضور مردم رو در انتخابات تحت شعار قرار بده و کاری کنه مردم بترسن رای ندن و این مردم سالاری دینی ضربه بخوره. این حرف امام تو شرایط سخت. میگه از همین الان باید مطمئن باشیم رسانه‌های استکبار شروع میکنن از عدم حضور مردم در صحنه انتخابات سخنها خواهند گفت. هنوز انتخابات نشده، اول میگن شرکت نکنید، بعدم میگن شرکت نکردن، بعدم خودشون یک کاری میکنن که شرکت نکنن. شما مگه نمیگید مردم سالاری و دموکراسی؟ خب بذار مردم شرکت کنن، مانع شرکت میشه. امام میگه با تحلیل‌های موذیانه و القاءات توأم با تهدید و ارعاب هم میکنن، تلاش خواهند کرد ذهن‌ها رو به مسائل دیگه معطوف کنن تا ملت بترسه و بگه آقا ما از خیر مردم سالاری دینی گذشتیم، ما نمیخوایم حاکمانمون رو خودمون تعیین کنیم. و این شکست انقلابه. میگه غافل از آن که امت اسلام سالهاست نشون دادن از این هیاهوها امت ایران، مردم ایران نمی ترسند و در برابر ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها می ایستند و به یاری خدای متعال در همین شرایط ملت با حضور گسترده انتخابات رو در موعد مقرر همون روز بدون یک روز تأخیر با قدرت و قاطعیت برگزار میکند و مطمئنن در زیر موشک و بمب هم اگر قرار بگیرند به پای صندوق ها میروند و به تکلیف شرعی و الهی خود عمل میکنن. هیچ جای دنیا رأی دادن تکلیف شرعی تعریف نشده. رأی دادن اتفاقا یک تکلیف غیر شرعیه، یک وظیفه مدنی و سکولاره. میدونین بعضی کشورهای اروپایی انتخابات اصلا اجباریه، مثل بلژیک. یعنی اگر کسی شرکت نکنه مجرمه، همه باید شرکت کنن. استدلالشون هم اینه که این مربوط به ساخت کشور و سرنوشت ملت و همطور که وظیفه داری مالیات بدی، وظیفه داری رأی بدی. یعنی اگر یعنی به زور باید بری رأی بدی به زور. یک علت چه میگن اگر اجباری نکنیم مردم رأی نمیدن و آرا اینقدر کم میشه که ما که میگیم مشروعیتمون به رأی ملت و دموکراسیه، اصلا دیگه خودمون سریع گفتیم مشروعیت نداریم. میدونین میزان شرکت در هیچ نوع دموکراسی در دنیا الان به اندازه میزان مشارکت مردم ما نیستش و نبوده. یعنی خود امریکا، انگلیس، فرانسه که اینا مدعیان اصلی لیبرال دموکراسی هن، مشارکت در چه حده؟ همین آخرین انتخابات در آمریکا در چه حد بود؟ اوباما خودش آمد صحبت کرد دیگه، گفت ما شرمنده، گفت شرمنده شرکت نمیکنن. در انگلیس، در فرانسه اینا مشارکت در حد بعضی کشورها 20 و چند درصد، 30 و چند درصد، زیر 40 درصد بوده. بعد تو این سال 88 چند درصد آمدن؟ بله 85 درصد آمدن. این نقطه افتخار باید خراب میشد. این رو هدف گرفته. نباید ثبت بشه که رکورد مشارکت دموکراتیک در جهان مال مردم سالاری دینیه، نه لیبرال دموکراسی. و وقتی که ما 35 درصد 33 درصد رأی میان میدن، 40 درصد هم نمیشه، در مردم سالاری دینی 85 درصد آمدن رأی دادن، آمدن ایده خرابش کنن. و این توطئه مهمی بود. امام همون موقع تو جنگ تو اون شرایط میگفت این جانب تحت هر شرایط در انتخابات شرکت میکنم و دنیا خواهد دید که مردم عزیز ایران چطور حماسه حضور در سراسر مسائل کشور رو دوباره تکرار میکنه. یکی هم مسئله این بود که آقا دعوای ما سر مذهب نیست با کسی. بخی میگن انقلاب اسلامی معنیش نیست که آقا هر کی مسلمان نیست ما میخوایم بریم باش بجنگیم. یا مثلا ما شیعه ای میخوایم بریم با غیر شیعه بجنگیم. اصلا بحث جنگ مذهبی نیست. انقلاب دینی معنیش نیست که جنگ مذهبی میخواد با کسی را بندازه. انقلاب اسلامی امام گفت اصلا دعوای ما سر مذهب که ما مذهبت چیه یا دینت چیه نیست. البته دین و مذهب مهمه، منتها دین و مذهب رو با جنگ پیش نمیبرن، دین و مذهب رو با گفت تبلیغ و پاسخ به سوالات و اینا، همون کاری که انبیا میکردن. با جنگ که مذهب مردم رو نباید تغییر داد و نمیشه تغییر داد. امام اتفاقا یک هوشیاری از همون موقع نشون داد، یعنی میخوام بگم مبنای انقلاب اصلا این بود. هانتینگتون میگه جنگ تمدن‌ها هستی اصلش هم مذهبه، جنگ مذهبی و دینی. اتفاقا انقلاب دینی رهبر و بنیانگذار انقلاب دینی میگه ما جنگ مذهبی با کسی نداریم، تقسیمات درون هر دینی اتفاق میفته. ای تقسیم، ببین این جمله امام رو، اولا راجع به انتخابات میگه ما از یک انتخاباتی داریم حرف میزنیم که مردم در انتخابات بارها گفتم آزادند، احتیاج به قیم ندارند. این خیلی نکته مهمه. مردم سالاری دینی از همون اول انقلاب همینطور بوده، رهبری از این مردم سالاری دفاع کرد سال 88. امام میگه که هیچ فرد و گروه و دسته‌ای حق ندارن فرد یا افرادی رو به مردم تحمیل کنن. امام میگه که کسی فکر نکن این مردم شعور ندارن، نمیفهمن به کی باید رأی بدن. میگه مردم، جامعه اسلامی ایران با رشد سیاسیشون اصل انقلاب و جمهوری اسلامی رو همین مردم ایجاد کردن، درست کردن. چطور میگی شعور ندارن مردم؟ چطور کسی ممکنه بگه این مردم رشد سیاسی ندارن، شعور ندارن؟ اگر انتخاب حاکمان رو به مردم بسپری معلوم نیست چی میشه تهش. امام میگه نه خیر، کاملا معلومه. این همون مردمی هستند که این انقلاب رو انداختن، همون مردمی هستند که این نظام رو ساختن. این مردم رشد سیاسی اگر نداشتن این کارا رو نمیکردن. به شعور ملت باید احترام گذاشت. هر کی رو که تشخیص میدن بین افرادی که واجد شرایط قانونی هستند رأی بدن، همون حاکم میشه. حاکم هم بعد باید در چارچوب قانون عمل کنه. امام میگه این ملتی که ارزش‌های والای انقلاب و حاکمیت قوانین خدا رو پذیرفتن و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار موندن، این مردم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح رو در هر انتخابات مسلم دارند. البته اسلام میگه مشورت کنین با دیگران، با نخبگان، با متعهدین، با معتمدین مشورت کنید و باید بهشون هم مشورت داد، ولی هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند. انتخابات جای رقابت، جای نقد و انتقاد. این هم که میگن نیروهای نظامی در انتخابات ها به نفع یا الله یا علیه اشخاص وارد نشن، برای که نیروی نظامی بعد بحث داخل خودشون سر اشخاص و احزاب را نیفته، چون نیروی نظامی تمام هویتش به انسجام و انضباطشه و پایگاه و پشتوانه ملیه. اگه بخواد وارد دعواهای حزبی بشه، هم خودش متلاشی میشه از داخل و هم نمیتونه دیگه حامی منافع ملی باشه. البته منظوری نیست که سیاسی نباشن. سیاسی بودن یه چیزه، حزبی بودن یه چیزه. سیاسی باید باشن، همه باید سیاسی باشن. اصلا ارتش اسلامی، ارتش مسلمون، فرقش با ارتش‌های نظام‌های امپریالیستی اینه که اونا دنبال گلادیاتورن، اونا آدم ماشینی میخوان. سربازی خوبه، ارتشی خوبه که شعور نداشته باشه، هرچه کمتر شعور داشته باشه، اصلا سوال نکنه، فکر نکنه، انگیزه و نیه او فقط باید اطاعت کنه، اطاعت کور. اما در فرهنگ اسلام ارتش بله اطاعت میکنه، ولی اصلا اگه اطاعت نکنه ارتش نیست، اما اطاعت کور نیست، آگاهی باید باشه. و لذا امیرالمومنین وسط جنگ تو روایت نقل شده که وسط درگیری یک از امیر رزمنده ها ولی از نوع بی عرضه هاش آمده جلو به حضرت امیر، میگه ببخشید یک سوال دارم. اینا وسط جنگ حضرت امیر میگن بفرما. یکی از رزمنده های دیگه میگه که عمو وسط جنگ تو درگیری الان وقت پرسش پاسخه؟ حالا برو بجنگ بعدن. میخواد بره، حضرت امیر میفرمان نه وایست. فرمودن سوالاتو بپرس. میگه راجع به چی سوال داره؟ میگه راجع به توحید میخواستم سوال کنم که میگن خدا هست و اینجوریه، نه این چجوریه فلان. اون میگه آقا جون وسط جنگ جای سوال توحید و اعتقادات و ایناه؟ حضرت امیر میفرمان بله بپرس، ما برای توحید میجنگیم، ما برای توحید داریم بجنگیم، ما نمیخوایم بجنگیم پیروز بشیم زمینای بقیه رو بگیریم بخوریم. ما داریم برای حق مبارزه میکنیم، گرچه جاش اینجا نیست، گرچه الان وظیفه مهمته، ولی بپرس، چون هدف ما اونه. یه مورد دیگه هم دیدم، یکی آمد یک سوال دیگه کرد راجع به مسائل، سوالش هم جواب طولانی میخواد، سوال کوتاه بود جوابش طولانی بود. باز یکی از اصحاب رزمنده ها به اون طرف میگه آقا جون الان وقت سوال نیست، برو حالا فعلا چی کن، من اینجا ماموریت برو انجام بده بعد بیا سوال کن. از تعمیر رو میکنن بهش میگن که نه بذار سوالشو بکنه، بعد خیلی دستش هم میندازن میگن یا اخا بنی اسد، برادری از قبیله بنی اسد، با اینکه از صبح دارم نگات میکنم نه درست سوار اسب بلدی بشی، اسب سواری بلدی، نه درست شمشیر بلدی بزنی، یعنی درست اصلا سرباز به درد ما هم نخوردی توی جنگ، ولی در این حال لکه حق المسئله، حق سوال داری، لکه حق المسئله، حق پرسش داری، فسأل، سوال کن، بگو تا جواب تو بدم. گفت آقا من میخوام ببینم برای چی داریم میجنگیم ما با اینا، اونا هم مسلمانن، ما هم مسلمان، چرا داریم میجنگیم؟ امام شروع میکنن توضیح میدن قضیه اینه، ما جنگ شروع نکردیم، اینا دارن براندازی میخوان بکنن، دارن تعمیر کردن. جالب همین نکتهشه، میخوام بگم با این که از صبح دارم نگاهت میکنم عرضه نداری، سوار اسبم بلد نیستی درست بشی، هی از اسب میخوای بیفتی پایین، بلد نیستی درست بجنگی شمشیر بزنی، در این حال لکه حق المسئله. این تفاوته، ماشین نظامی نیست، فقط انسان مجاهده، مجاهد باید بفهمه داره برای چی جهاد میکنه، ولی در این حال انضباطش هم رعایت بکنه. وقتی که عرض کردم امام گفت آقا ما یعنی انقلاب اسلامی انقلاب جنگ مذهبی نیست، جنگ مسلمان با مسیحی، مسلمان با یهودی، شیعه با سنی، اصلا این جنگا جزء آرمانهای ما نبوده هرگز، اینا ضد آرمانهای انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی جنگ چیه؟ دقت کنید، امام میگه اون جنگی که ما داریم، درگیری که ما داریم، اتفاقا در داخل خود اسلام و بین خود شیعه هم هست. آمد یه مرتبه گفت اسلام آمریکایی و اسلام ناب، گفت اصلا مسئله اینه، ما الان نمیخوایم دین و مذهب کسی رو تغییر بدیم، ما باید درست عمل بکنیم، اونایی که اگه ما درست عمل کنیم و حرف بزنیم، اون وقت غیر مسلمان ها خودشون مسلمان میشن، غیر شیعه هم اقبال به تشیع پیدا میکنه، چنان که شیعه خیلی عزیز شد در جهان، شیعه کسی نبود اصلا، اینا که با فحش به مقدسات ادیان و مذاهب دیگه میخوان اونا رو مسلمان کنن و شیعه کنن، اینا معمولا بیشتر دشمن سازی و جنگ داخلی را میندازن. روش درست همین روش انقلاب بود، روش امام، روش رهبری، روش اینا، بدون که به مقدسات هیچ دین و مذهبی توهین کنن، توهین کنی، تو خودت وظیفت رو درست انجام بده، از عدالت، از حقوق مردم، از اینا دفاع کن. ببین تعابیر امام رو که بعضیا میگفتن آقا این چه طرز حرف زدنه، امام تو وسط انتخابات داره میگه حواستون باشه، با بصیرت و درایت و تحقیق کاندیداها رو شناسایی کنید، به سوابقشون، روحیاتشون، خصوصیات دینیشون، سیاسیشون، نامزدها توجه کنید و به کسانی رأی بدید که متعهد به اسلام، وفادار به مردم و احساس مسئولیت کن در خدمت به خلق. و بعد اینا رو گوش کنید، تعبیر میگه کسانی رأی بدید که طعم تلخ فقر را چشیده باشه، و آدمایی که تمام عمرشون خوردن و خوابیدن، امام میگه به اینا رأی ندید، اینا درد مردم رو نمیفهمن. به کسانی رأی بدید که طعم تلخ فقر را چشیده باشند و در قول و عمل مدافع اسلام پابرهنگان زمین. حالا ببین اسلام رو تقسیم بر دو میکنه امام، شیعه رو هم تقسیم بر دو میکنه. ما جنگ دینی مذهبی با دیگر نه، الان بحث اینه که ما اول تکلیفمون رو با خود اسلام و تشیع، با خود دین و مذهبمون تعیین کنیم، چون گفتیم انقلاب دینی و حکومت مذهبی و مردم سالاری دینی. میگم خط قرمز ما اینجاست، یک ما دو تا اسلام داریم، اینا که میگم این عبارات امامه، ما دو تا اسلام داریم، یک اسلام پابرهنگان زمین، در برابرش اسلام سرمایه داری، دو اسلام مستضعفین، اسلام رنج دیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارز جو، عارف مجاهد، نه عارفی که میره گوشه قارا مخفی میشه، هیچ وقت با هیچ چی کار نداره. اسلام پاک تینتان عارف، به اینا میگه رای بدید، نه به افرادی که طرفدار اسلام سرمایه‌داری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بیدرد، مرفهین بیدرد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان و فرصت طلبان و اسلام آمریکایی. تعبیر دیگرش میگه به اسلام احمقها و متحجرین رای ندید، به اسلام احمق‌ها رأی ندید. ما یک اسلام داریم مخصوص احمق‌هاست، به تشیع احمق‌ها میگه رأی ندید. به متهجرین اجازه ندید بیاید. امام میگه که خیلی از مسائل وجود دارد که به نفع محرومین باید حل و فصل شود در ایران و در سطح جهان. تشخیص بدید بین کسانی که در تفکر خود خدمت به اسلام و محرومان رو اصل قرار دادند با کسانی که خدمت به خودشون رو و سرمایه‌داران رو اصل قرار دادند، سرمایه‌داران داخل و سرمایه‌داران جهانی که امریکا و صهیونیسم باشه. و بعدم به افراد میگه، به اینا که تو انتخابات میان میگه که چون تاریخش مال همین انتخابات و همین ایام اونهاست، میگه که درست تبلیغات کنید، مردم رو به جون هم نندازیم، در چارچوب اخلاق اسلامی رقابت کنید. هدف در انتخابات در نهایت حفظ اسلام است. حریم مسائل اسلامی را اگر رعایت نکنید چطور بعداً میخواید حافظ اسلام و مسلمین باشید وقتی که رأی آوردید؟ به هم توهین نکنید، به مردم وعده دروغ ندید. اگر رقیبتون رأی آورد باش با دوستی و برادری باش همکاری کنید، نزن زیر میز. و بعد میگه امروز روز فداکاری است، روز امتحان الهی است، تو جنگ علیه کسان روز پرخاش است. امروز میگه روز پرخاش است، پرخاش علیه کسانی که با اسلام کینه دیرینه دارند. روز امروز روز انتقام از کفر و نفاق در سراسر جهان است، روز فداکاری است. امروز روز عاشورای حسینی است، امروز ایران کربلاست، حسینیان آماده باشند. نه هراسید که نمی هراسید، انگار مال الانه. کمربندهایتان را محکم کنید ای آزادگان و احرار زمین، به پا خیزید. میگه در تمام جهان انقلاب کنید، قدرت‌های بزرگ شرق و غرب میخوان شما را در زیر چکمه‌ها و چنگال‌های کثیف و خونین خود چنان خرد کنند که حتی آخ هم نگویید. امروز روز مقاومت است، چنان بر صدام و آمریکا و غرب سیلی بزنید که برق آن چشم استکبار شرق را کور کند. میگه دشمن اصلی غرب و آمریکاست، همچی سیلی به اونا بزنید که این شرق شوروی از برق سیلی به او اینا بترسن و کور بشن. امروز روز درنگ نیست، روز سیقل انسانیت انسان هاست، روز جنگ است، روز احقاق حق است. حق را باید گرفت. انتظار آن که جهانخواران ما را یاری کنند بی حاصل است. آقا ما کسایی داشتیم تو حکومت تا همین الان هم داریم، بعدم خواهیم داشت، اینا همیشه منتظرن دشمن بهشون رحم کنه، گدایی میکنن محبت رو از دشمن، امید دارن به اونا، فکر میکنن واقعا اونا دلسوز ما هستند، اونا مشکلات ما رو میخوان حل کنن. هرچی همین تجربه ها پیش میره بازم تجربه عبرت نمیگیرن. امام میگه انتظار آن که جهانخواران ما را یاری کنند بی حاصل است. امروز روز حضور در حجله جهاد و شهادت و میدان نبرد است، روز نشاط عاشقان خدا و سرور عارفان الهی است. امروز روز نغمه سرایی فرشتگان در ستایش انسانهای مجاهد است. درنگ امروز فردای اسارتباری به دنبال دارد. امروز باید لباس محبت دنیا را از تن بیرون کرد، زره جهاد و مقاومت پوشید. در افق طلیعه فجر تا ظهور شمس باید به پیش تاخت، ضامن بقای خون شهیدان بود. میگه مبارزه ما تمام نمیشه، اینا که هی منتظرن تمام بشه میگه خب دیگه انقلاب تموم شد، دیگه تمام شد، دیگه هیچ جنگی، هیچ مبارزه‌ای، تحریم، هیچ چیز. امام میگه چنین روزی نخواهد رسید مگر شما تسلیم بشید. اونا دست بر نمیدارن و این فرمان قرآن این رو میگه. اون روزایی بود که بمباران شیمیایی شروع شده بود، امام میگه فرزندانم دشمن در بمباران شیمیایی مناطق مسکونی نهایت قساوت و درندگی خود را نشان داد. با حمله شیمیایی به مردم بی‌دفاع پایه‌های حمایت حامیان خود را هم سست کرد، به سوی جبهه‌ها هجوم ببرید تا ضربات پی در پی شما توان و امان را از او بگیرد. یه بحثی بخش آخر عرایزم همون موقع عده میگفتن آقا مشکل ما اینه که امام هی داره از صدور انقلاب و نمیدونم فلسطین و کجا اینا حرف میزنه، اینا باعث میشه که دشمن برای ما مشکل درست بکنه. امام جوابش این بود و واقع بینانه این بود، میگفت که ما که قبل از اینکه این حرفا رو بزنیم اینا که شروع به ما حمله کرده. بعضی خیال میکنه این تحریما مال هسته‌ایه، مخصوصا دوستانی که سنشون کمه اینو بدونن، انقلاب پیروز شد تحریم شروع شد، اصلا اون موقع که بحث هسته‌ای نبود. همین الان شما تمام دستگاه هسته‌ای رو کلا تعطیل کن، تحویل بده، مثل قذافی لیبی. با قذافی چه کردن آخرش؟ اینا به قذافی وعده دادن که تو هسته‌ای تو تحویل بده، ما تحریما رو برمی‌داریم و کمکت می‌کنیم. هر چی بیشتر واداد بیشتر زدن. اینا اینجوریه. بری عقب میان جلو، اینجوری نیست که شما بری عقب بعد احترام بذارن به شما اون بگه خیلی خوب تو رفتی عقب حالا منم میرم عقب. اینطوری نیستن اینا. امام بارها این مسئله رو میگه. اون موقع که نه هسته ای بود نه شعار صدور انقلاب هنوز بود، اول انقلاب بود، پیروز شده بود، جنگ رو تحمیل کردن، ترور شروع شد، تجزیه طلبی شروع شد در پنج استان، تحریم هم شروع شد. بعدن امام بی بحث رو کرده. و سوال بعدی، همین الان حضور نظامی ما، حضور مستشاری ما یا هرچی که هست در کشورهای منطقه که به دعوت خود اونا بوده، این به نفع امنیت ملیه یا به ضرر امنیت ملی؟ بعضیا میگن که فکر میکنن این که ما بگیم آقا لبنان فلسطین فلان اینا یا کمک کنیم به اونا، این تهدید علیه ماست، در حالی که اینطور نیست. اصلا آمریکا چی میگه؟ آمریکا مگه نمیگه که قدرت‌های غربی مگه نمیگن میپرسن ازشون چرا آمدی افغانستان و عراق، چرا آمدی خاورمیانه، چرا کجا میاد؟ تازه اونا برای اشغال و تجاوز میان. جواب چی میدن؟ از هم بوش رو گفت، هم بوش اول دوم، هم اوباما گفت، گفتن ما برای دفاع از امنیت ملی آمریکا داریم میایم اینجا. خب امنیت ملی آمریکا او برای جهان چه ربطی داره به ای برای جهان؟ اصلا منطق خود اینا همینه. اصلا میگه ما اگر این حرفاشون این بود که ما اگر توی عراق و افغانستان و سوریه و اینا نباشیم، لبنان و فلسطین نباشیم، این اتفاقات توی واشنگتن و نیویورک و فلان اینا میگه. حالا دروغه، ولی اصلا خودشون دارن همینطور حرف میزنن. بعد به بقیه میگن اینطور حرف نزنید، به بقیه میگن اینطور حرف نزنید. امام از اول گفت آقا ما قصد تصرف هیچ کشوری رو نداریم، ما مثل شماها امپریالیست و مستکبر نیستیم. تجاوز به ملت‌ها و حقوق ملت‌ها هرگز، صدور انقلاب به معنی تجاوز به ملت‌ها و کشورهای دیگه نیست، چشم به سرزمین و منافع ملت‌ها نیست. ولی این هست که اگر ملت مظلومی از ما کمک بخواد ما کمکش باید بکنیم. پیغمبر فرموده کمک کن، کمک بخوان کمک میکن. خب حالا اگر موشک های ما از غزه تو سر اسرائیل نمیخورد، اسرائیل همین بغل گوش ما تو کشور خود ما همین کارا رو میکرد و میکنه. اگر نیروهای ما تو سوریه و عراق مشورت نظامی ندن، اسلحه ندن به بغداد و دمشق، همین کارایی که اونجا میشه همین کارا اینجا خواهد شد. اینایی که سرداری که دیروز شهید شد اونجا، این اگر اونجا شهید نمیشد ما صد برابر اینا رو باید تو اصفهان و شیراز و سیستان و تهران و اینا همین کو شهیدا رو باید بدید. شما جلو نری اونا میان جلو. لذا امروز نیروهای نظامی ما باید جهانی فکر کنن. الان همین مانوری که ارتش داره میده که من شنیدم بزرگترین مانور در تاریخ ارتش ماست. کی تا حالا ارتش ایران تا اون عمق در اقیانوس هند حضور نظامی داشته؟ این افتخار بزرگه که دیروز اینا به کشتی‌ها و ناوگان‌های آمریکایی و انگلیسی و اینا گفتن برید کنار که ما آمدیم، برو کنار باد بیاد، و اینا رفتن کنار. اصلا کی جرأت میکرد به اینا یه حرفا رو بزنه؟ رسماً ارتش ما میگه برید کنار، میخوام اینجا مانور بکنم، نه تو سواحلمون، تا عمق اقیانوس هند بزن کنار. اونم زدن کنار. خیلی جالبه اینا. کجا ارتش ایران اینطور و کجا ملت ایران اینقدر عزت و ابهت داشته؟ برای که الان میبینن نیروهای انقلاب اسلامی در 5-6 کشور به دعوت رسمی خود حکومت ها و دولت ها و احزاب اصلیشون رفته، نه اینکه یواشکی بری مخفیانه جاسوسی براندازی نمیدونم امکار امپریالیستی. خب کیسینجر گفت که برژینسکی اینا چندی نفرشون حرف زدن گفتن ایران شد امپراتوری دوره. دیدید کیسینجر چی گفت؟ گفت که ایران همون امپراتوری باستانی ایران رو مال دوره نمیدونم خامنشی و فلان او رو دوباره احیا کرده، این دفعه با ایدئولوژی شیعه از شبه جزیره هند تا سواحل مدیترانه در اختیار ایرانه. خب اینا محصول چی بوده؟ اینا محصول همین انقلاب اسلامی و یه حرکات بود. اینا که هی میگن ایران ایران، من دلم میخواد وقتی این ایران پرستای با که ایران پرست هم دیدم، چون ما تو جنگ یک ایران پرست ناسیونالیست و ملی‌گرا ما تو جنگ ندیدیم، من تو 7-8 تا عملیات بودم، تو 4 تاش مجروح شدم، تو بقیه هم شهید شدم. هر شبت که ما یک کسی ندیدیم که بگه که آقا من اصلا به اسلام و دین و خدا و پیغمبر کار ندارم، من آمدم برای مثلا ملیگرایی، ناسیونالیسم. نه، ارتشیش و بسیجیش و پاسدارش و همه میگفتن آقا ما از ایران دفاع میکنیم، ایران اسلامی. همه‌شون وصیت‌نامه نوشتن، تو وصیت‌نامه‌شون آیه و حدیث نوشتن، ارتشیش و پاسدارش و بسیجیش، همه بچه مسلمون. یعنی من خودم و امثال ما، خیلی ما اگر قرار بود مسئله اسلام و کفر و اینا نباشه، معلوم نبود اصلا بریم جنگ. مثلا فرض کن شاه سر کار بود، زمان شاه جنگ میشد، من هیچ کی نمی‌رفتن، خیلی ها نمی‌رفتن. برای که بریم، برای کی و برای چی؟ کسایی که خودشون مملکت رو فروختن. بحرین رو کی داد رفت و کل کشور رو کی فروخت؟ این مسئله بود. ببین اینا گفتن که الان دمشق، بغداد، عراق و سوریه، صنعا، یمن، بیروت، لبنان، غزه، فلسطین و حالا کرانه باختری رود اردن، گفتن تمام اینا امروز در اختیار ایرانه. این حرف رو آمریکایی‌ها گفتن، حاکمیت آمریکا این حرف رو گفته، صهیونیست‌ها رو گفتن. حسنی مبارک وقتی داشت سقوط می‌کرد گفت که اگه من سقوط کنم مصر میفته دست طرفدارای انقلاب اسلامی ایران، یه این جملهش بود. اسرائیل میگه اگر ما یک قدم عقب برداریم، الان ایران یک جمهوری اسلامی تو غزه درست کرده، یک جمهوری اسلامی تو لبنان درست کرده، همین فرداست که یک جمهوری اسلامی دیگه هم تو کرانه باختری، و از سه طرف ما محاصره ایران شدیم. حالا اگه ما میگفتیم که هی میرفتیم عقب منفعل، آقا جان مادرتون به ما لطف ترحم بفرمایید، اصلا ما حقمون نمیخوام، یک کمیشو اگر خواستید، هر وقت خواستید میل فرمودید به ما بدید، خاک ما رو گرفتید گرفتید، حالا ان‌شاءالله هر وقت باشه باز خودتون پس میدید اینا. خب همین حرفا رو 2300 سال زدن تو ایران. تو ایران 200 سال هر جنگی شد یه تیکه از ایران رفت. انگلیس‌ها اومدن افغانستان و پاکستان و اینا رو از ما جدا کردن، از ایران بردن. بعدم بحرین رو. روس‌ها هم که از این طرف به اندازه کل ایران از ما سرزمین جدا کردن. این اولین باری بود که نتونستن چیزی از اینجا جدا بکنه. اون کسایی که با شعار الله اکبر جنگیدن برای خدا و پیغمبر، تو وصیت‌نامه همه بحث ولایت فقیه، همش بحث امام حسین، یک عملیات بدون اسم امام حسین ما نداریم. یعنی با انگیزه دینی و انقلابی خاک کشور حفظ شد و امروز خود اونا میگن نه اینکه ایران از دست حفظ شد، خاکش شده امپراتوری، شده قدرت اول منطقه و یکی از قدرت‌های اصلی جهان، رقیب انتخاباتی چیز تو حزب دموکرات، هم رئیس جمهور آمریکا صریح گفت که قرن 21 بعضی قدرت‌های قرن 19 و 20 سقوط کردن و نابود میشن، یعنی میشن کشورهای معمولی مثل انگلیس، فرانسه و اینا که شدن. میگه قرن 21 در کنار آمریکا 3 تا قدرت جهانی داریم، یعنی در جهان 4 تا ابرقدرت خواهیم داشت، یکی آمریکا، روسیه است، چین و ایران. ایران فسقلی وسط، روسیه بزرگ وسیع‌ترین کشور جهانه با 4 قرن سابقه امپراتوری قبل از کمونیسم و بعدش. چین پرجمعیت‌ترین کشور جهانه و الان اقتصاد اول جهانه، و هم آمریکا. ایران وسط چی میگه؟ بحثش اینه که همون وقتی که من به این تیپای که ایران و منهای اسلام میگن خارجن، بیشترشون ایران پرستانی که تو ایران نیستن، هیچ وقت ایران پرستانی که تو جنگی که خاک ایران رفت، هیچ کدوم توی جنگ کشته ندادن برای دفاع از خاک ایران، به اسم امام حسین خاک ایران حفظ شد. به اونا میگم که ایران در تمام این چند قرن گذشته که همش نظام‌های شاهنشاهی، کی اینقدر عزت داشته که الان داره؟ عزتش هم به خاطر کشتار دیگران و غارت جهان نیست. آخه ببین یه وقتی بوده کسایی شاهی بودن، قوی هم بودن، می‌رفتن ملت‌های دیگر رو غارت می‌کردن. خب این کارم نکردی. حضور نفوذ با محبت در قلب ملت هاست، طرفدارتن. ما اینو دیدیم در کشورهای مختلف، واقعا دوست دارن و علاقه دارن. وقت اینا تو این قضايا هیچ جا حضور نداشتن، این عزت هیچ وقت نبود. و عرضم خط بکنم با این خاطره که این حاج عیسی تو بیت امام بود، من یه وقتی یه دیدم گفتم یه قاطره بگو که تا حالا هیچ جا نگفتی نشنیدیم. گفت یه وقت گفت امام اولا در روز دو بار سه بار دو تا سه تا نیم ساعت پیاده رویش میکرد در هر شرایطی، متأ در این پیاده رویش یا ذکر میگفت یا مثلا روزنامه نگاه میکرد، رادیوی بیگانه رو گوش میکرد ببینه چی میگن راجع به انقلاب اینا. میگه امام داشت قدم میزد تو حیات، مرحوم سید احمد هم آمد کنار امام و منم سینی چایی براشون رفتم به اینا چایی بدم، دیدم که احمد میگه که سید احمد میگه که آقا دنیا دو تا ابرقدرت، بالاخره اینا دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن و اینا. امام گفت نخیر، سه تا ابرقدرت، سه تا ابرقدرت، دو تا نیست، سه تا، یکی هم مهم. این حاجی صاحب گفت من خودم شنیدم، میگم اینقدر خوشحال شدم که ای ما هم ابرقدرت قرار بشیم. خب الان دیگه کردیم شد، ای که هم میگن نمیشه، ما کردیم شد. حالا بحثیه که حفاظتش کنیم و گسترشش بدیم. ما یک ضعفایی داریم تو مدیریت کشور. ما اون وقتی میتونیم سرمون رو محکم بالا بگیریم که بتونیم بگیم آقا هیچ رشوه‌ای تو هیچ اداره دیگه نیست. اون وقت جمهوری اسلامی حقیقی پیاده شده. اون وقتی که بتونیم بگیم آقا تو هیچ پادگان ارتشی هیچ تخلفی اتفاق نیفتاده و نمیفته. تو سپاهش اینجوریه. توی دستگاه قضایی دادگستریش هیچ تخلفی نیست. نه الان اینجوری نیست. میگن الان هم همینجوریه. نه الان هنوز متاسفانه اینجوری نیست. البته خیلی جاهاش خوبه ولی هنوز ما مشکلاتی داریم و این مشکلات رو باید حل کنیم. وقتی میتونیم سرمون رو بلند بگیریم بگیم که واقعا حق شهدا رو ادا کردیم، حق امام اینا رو ادا کردیم که این همه پرونده دعوا و تخلف تو دادگاه‌ها نداشته باشیم. طلاقامون اینقدر نباشه. وقته طلاق و اینا همه نشون میده ما هنوز در شای انقلاب فاصله داریم. ولی به لحاظ منطقی و جهانی کاری شده که دوست و دشمن اعتراف کردن که با این ملت نمیشه کاری کرد. اگر اونایی که تو جنگ میگفتن بعد خرمشهر آقا ولش کنه، اولا که بعد خرمشهر هیچ اتفاقی نیفتاده بود که آدم بگه حال تموم شد، کسی نگفته بود حق ما رو به رسمیت نشناخته بود، کسی صدام رو متجاوز اعلام نکرده بود، مثل که کسی بیاد توی خونه شما بزنه بکش و تجاوز و آتیش و نابود کنه بعد بگه که خب دیگه صلح کنیم، بعد بگه خب آقا صلح کنیم اقلا اعلام بکنن که تو آمدی این قرار کردی که متجاوز کیه، همو هم اعلام نشد. مثل که شما توی خونه پنج تا اتاق تا آمدن گرفتن یک اتاقش پس میگیری بعد بگن که چرا بعد از او قضیه بازم ادامه دادی، آقا چیز اتفاقی نیفتاده بوده. دیروز دیدم که دیشب نصف شب دیدم داشت مصاحبه میکردن همین فرمانده های جنگ و اینا، گوه اصلا هیچ پیشنهاد صلح واقعی هم مثلا به ما نشده، همش تو روزنامه و سخنرانی و ادا بود، هیچ کس قبول نکرده بود که صدام جنگ رو شروع کرده. بعد حالا من اینو میخوام عرض کنم، این حرفا رو شما بهتر از من میدونید، اگر ما کوتا میامدیم تو جنگ، خب تا همین الان مخصوصا با این وضعیت های منطقه چند تا جنگ دیگه به ما تحمیل شده بود، وقتی ازت نترسن بگن با اینا هر کاری میشه کرد، جنگای بیشتری میاد سراغت. ما کل شهدای جنگ ما که البته یکیش هم زیاده، ولی کل شهدای ما چقدر بود؟ کل شهدا و مفقودین همه نیروهای ما رو گفتن در حد 200 تا 300 هزار با مفقود و اینا. خب این عراق و افغانستان هر کدوم تو همین الان نزدیک 1.5 میلیون کشته دادن، هیچی هم ندارن، نه استقلال، نه آزادی، نه رفاه، نه امنیت، حتی آب و برق، نه انتخابات واقعی، نه هیچی، نه استقلال، نه عزت، نه دانشگاه، نه خونه، نه زندگی، حتی اصلا خدا و پیغمبر و جهاد و شهادت و فرمان الهی اینا رو بذار کنار، بگو آقا فقط دنیا، محاسبات دنیوی، واقعا چرتکه مادی، فقط چرتکه دنیوی بندازیم. اونایی که در تاریخ مقاومت کردن و محکم ایستادن بیشتر دنیاشون بهتر شده یا اونایی که نایستادن؟ دنیوی. برید تاریخ رو نگاه کنید، هر ملتی که ترسید از حقوقش گذشت تسلیم شد، این بیشتر تو سرش خورد، یعنی هزینه مادی بیشتر داده. هر کی محکم وایستاد اول هزینه داد کمتر. ما الان تعداد کشته ها و مجروحین و صدمات مالی ما یک دهم عراق و افغانستان و کجا و کجا و کجاست، در حالی که ظاهرش اینه که آقا اینا مقاومت کردن، گفتن جنگ جنگ تا پیروزی، هنوز میگن مرگ بر آمریکا، اینا حتما بیشتر تلفات دادن، هزینه بیشتر دادن. نه، ما کمتر هزینه دادیم، اونا بیشتر هزینه دادن. این یک مسئله. یعنی شما چه مقاومت بکنید چه نکنید هزینه رو میدی. متو این هزینه رو اگه مقاومت کنی، اولا با عزت دادی نه با ذلت، ثانیا چیزی به دست میاری نه اینکه دستت خالی باشه، ثالثا هزینه و تلفاتت کمتره، بیشتر نیست، کمتر تلفات میدی. چرا؟ کمترینش به این دلیل که دیگه بعد از اینکه 8 سال بچهای ما وایستادن، دیگه هیچ ارتشی فکر حمله به ایران رو نمیکنه. میگه بابا اینا ولکن نیستن. میگه اگه بری دیگه یه مرتبه همونجا میگه جنگ جنگ تا پیروزی، ول نمیکنه. همه به هم میگن آقا مواظب باش، سراغ ایران، سراغ اینا نری، اینا با بقیه فرق میکنن، سراغ اینا نرین، اینا هم پات بره تو دیگه نمیتونی بیای بیرون. یقت میگیرن میکشن. خب میترسن. حالا وقتی از شما ترسیدن، وقتی از ارتش ما ترسیدن، دیگه حمله نمیکنه. باید بترسه تا حمله نکنه. به کی حمله میکنن؟ به وقت کسی که ازش نمیترسن. بعضیا همه چیز رو، عزت رو هم کمی چرتکه میندازن، تعریف میکنن. خب میگه که استدلالش اینه، آقا ببین ما بالاخره یه هزینه دادیم، حالا از بیشتر مقاومت بکنیم باید بیشتر هزینه بدیم، خوبه یا همین الان تمومش کن؟ اولا توهمه، تو تموم میکنی، او تموم نمیکنه، او تازه شروع میکنه. به محضی که بفهمه تو تموم کردی، او شروع میکنه، چون تازه فصل میوه چینیشه. از لحظه ای که اونا احساس کنن شما ضعیف، ما ضعیفیم و پامون میلرزه و آماده عقب نشینیم، از اون لحظه تازه اونا امیدوار میشن، میگن خب حالا وقتشه. اگه بدون تو وای میسی، آقا یک دعوای معمولی تو خیابون، یک کسی با شما دعوا میکنه، خب میخواد بیاد ماشین ازت بگیره، اگه ببینه تو محکم وایستدی، یک جوری باش حرف بزنی که آقا من تا آخرش وایستدم، این بیشتر مرددش میکنه، یا ای که همون اول دست باد بلرزه بگه آقا این ماشین قابل نداره تقدیم به شما، چیزای دیگه هم هست. کدوم باعث میشه دعوا بیشتر کش ادامه پیدا کنه و تو بیشتر هزینه بدی؟ نه خب آدم عقلش داور کنه ببینه. بعد بعضیا میگن که زمان جنگ اگر یک کسی میگفت که، یا الان بگه آقا من از کل خاک شما مثلا 100 کیلومترشو میخوام و میگیرم، بعد چرتکه حالا بنداز بگو که به عبارت 100 کیلومتر، خب حالا ما باید میگیری اگه به خاطر 100 کیلومتر میارزه جنگ را بیفته؟ 100 کیلومتر خاک، تازه خاک و بیابون یا که اصلا هیچ وقت کارش هم نداری، تو بیابون افتاده. سوال، اگه ارتش مهاجمی آمد گردن کلفته، گفت من 100 کیلومتر از خاک شما رو میخوام، جنگم نمیکنم، ولی اگر ندید به خاطر همین 100 کیلومتر من جنگ را میندازم که ممکنه 10,000 کشته بشن، چیکار بشه؟ به نظرتون چیکار باید کرد؟ 100 کیلومتر، 50 کیلومتر، اصلا 1 کیلومتر. خب حالا یک کسی، شما میگید باید مقاومت کرد، حالا اگه یک کسی گفت آقا چرتکه بنداز، چرتکه بنداز، ببینیم واقعا باید مقاومت کرد؟ ضررش چقدر، استفادهش چقدر؟ میخوام بگم همه چیز رو اقتصادی نمیشه تعریف کرد.